ساعت 18 در تهران. این صدای رادیو فرداست. گروه حکومت اسلامی مهاجمان به کلیسایی در شمال فرانسه را سربازان خود نامید. پلیس آلمان از تیراندازی در بیمارستانی در برلین خبر داد. و محمد جواد ظریف اسرائیل و عربستان سعودی را به سرمایه‌گذاری برای ایران هراسی متهم کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. گروه حکومت اسلامی روز سه‌شنبه مهاجمان به کلیسایی در شمال فرانسه را سربازان خود نامید. پیشتر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفته بود که دو مهاجم کشته شده مدعی عضویت در گروه حکومت اسلامی شده بودند. آقای اولاند که در جریان بازدید از این کلیسا که در نزدیکی شهر روئن قرار دارد سخن می‌گفت، افزود گروه حکومت اسلامی به ما اعلان جنگ داده است و ما نیز باید با تمامی وسایل با آن مبارزه کنیم. پیشتر گفته شده بود که دو مرد مسلح به چاقو بین 4 تا 6 تن را در کلیسایی در نزدیکی شهر روئن به گروگان گرفتند و گلوی یک کشیش 84 ساله را بریدند. پلیس آلمان روز سه‌شنبه از تیراندازی در بیمارستان بنجامین فرانکلین در منطقه شتیگلیتس در جنوب شرقی برلین خبر داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پلیس اعلام کرد که مهاجم پس از آنکه یک پزشک را به شدت مجروح کرد، خود را به قتل رساند. پلیس گفته است هنوز نشانه‌ای داله بر تروریستی بودن این واقعه مشاهده نشده است. این پنجمین حادثه از این حملات در آلمان در 8 روز گذشته به شمار می‌رود. در این حملات دست کم 10 تن کشته و 10 تن مجروح شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دوشنبه شب اسرائیل و عربستان سعودی را متهم کرد که برای ادامه آنچه ایران هراسی نامیده سرمایه گذاری می کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای ظریف که در جامعه ایرانیان مقیم کشور غنا سخن می گفت، با اشاره به آنچه فرو ریختن ابرهای ایران هراسی در سالهای گذشته نامید، افزود که ایران هراسی با هزینه بسیار زیاد و سرمایه گذاری فراوان اسرائیل و عربستان سعودی در حال انجام است. این در حالی است که اسرائیل و عربستان سعودی به طور جداگانه ایران را متهم به حمایت از تروریسم و دخالت در امور کشورهای منطقه می‌کنند. و گروه حکومت اسلامی روز سه‌شنبه تهدید کرد که حملات بیشتری علیه اقلیت هزاره در افغانستان انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تهدید پس از انفجارهای انتحاری در راهپیمایی روز شنبه در کابل صورت گرفته است. در این انفجارها دست کم 80 نفر کشته شدند. حملات انتحاری کابل در شرایطی صورت گرفت که شمار قابل توجهی از شهروندان هزاره در حال برگزاری یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز برای اعتراض به حذف ولایت بامیان از مسیر پروژه انتقال برق ترکمنستان به کابل بودند. بر اساس این گزارش، عمر خراسانی از فرماندهان گروه حکومت اسلامی در افغانستان هزاره ها را متهم کرد که از حکومت بشار اسد حمایت می‌کنند و به گفته او برده ایران در سوریه هستند. پیش از این گزارش هایی در مورد برخی از افغان های مقیم ایران در سوریه منتشر شده است. و اما با وجود اعلام وضعیت فوق‌العاده در ترکیه به مدت 3 ماه، سفیر این کشور در ایران درخواست کرده ممنوعیت ارائه خدمات آژانس‌های مسافرتی ایران برای سفر به ترکیه سریع‌تر برداشته شود. این در حالی است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری همچنان از آژانس‌های مسافرتی می‌خواهد بلیت تورهای ترکیه را نفروشند و وزارت خارجه ایران نیز تاکید کرده که این ممنوعیت پس از پایان وضعیت فوق‌العاده برداشته می‌شود. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
در پی کودتای نافرجام، هرچند وضعیت فوق‌العاده در ترکیه به مدت 3 ماه اعلام شده، با این همه به گزارش ایسنا، رضا هاکان تکین سفیر ترکیه در ایران از مقامات ایرانی خواسته است تا ممنوعیت ارائه خدمات آژانس‌های مسافرتی ایران برای سفر به ترکیه هرچه سریع‌تر برداشته شود. این در حالی است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران همچنان از آژانس‌های مسافرتی در ایران می‌خواهد تورهای ترکیه را نفروشند و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز دوشنبه تأکید کرده است که این ممنوعیت بعد از پایان وضعیت اضطراری برداشته می‌شود. مقامات ترکیه تأکید می‌کنند که هدف وضعیت فوق‌العاده جلوگیری از فعالیت دوباره کودتاگران است و محدود کردن آزادی‌های شهروندی هدف این کار نیست. سفارت ایران در ترکیه به ایرانیان مقیم و مسافران توصیه کرده است که قبل از عزیمت به جمهوری ترکیه از طریق مراجع ذی‌صلاح کسب اطلاع کنند. سفیر ترکیه می‌گوید از لحظه‌ای که کودتا اتفاق افتاده هیچ گردشگر ایرانی یا غیر ایرانی در ترکیه آسیب ندیده و تاکید کرده است که اگر در زمان برقراری وضعیت فوق‌العاده ضرری به توریست‌ها یا تجار ایرانی وارد شود، ترکیه هر کاری لازم باشد انجام می‌دهد. با این همه، به نوشته ایسنا، طی روزهای اخیر که وضعیت فوق‌العاده در ترکیه آغاز شده، اجرای تور به مقصد ترکیه از سوی ایران همچنان ممنوع است و به این دلیل بسیاری از شرکت‌های هواپیمای ترکیه از طرف‌های تجاری خود در ایران به خاطر لغو تورها و پروازها طلب جریمه و خسارت کردند. در این ارتباط شهلا گردشگر تاجیک که در شب‌های برقراری وضعیت فوق‌العاده در آنکارا حضور داشته از مشاهدات خود می‌گوید:
در روز یکمی که این پوچ صورت گرفت و کلی پروازها قطع شده بودن، وضعیت خیلی خیلی زیاد نگران کننده بود. کلی مردم در فرودگاه بودن، خیلی عصبانی به نظر می رسیدن و تنها بعد از در روز دوم و آهستگی تدریجا و قسمی از پروازها اجازت برای مثلا سفر کردن اجازت داده شد، اون وقت کمی وضع بهتر شد و فرودگاه هم به مثل روز قبل اونقدر سر ازدحام نبود و علاقه با کاری معمولی خودش فرودگاه برگشت علاقه در روز دویومی این حادثه.
شرکت های ترکیه میگویند شرایط عادی شده و حتی کشورهای روسیه و آمریکا نیز ممنوعیت های خود را برای پروازها و سفر به ترکیه برداشتند. به گفته ایسنا، بهانه های شرکت های هوایی ترک که میگویند اوضاع در ترکیه عادی شده، باعث شده است که آژانس های گردشگری ایران از اجرای دستور ممنوعیت فروش تور به ترکیه سرباز بزنند و برخی از این آژانس ها حتی از مسافرانی که منصرف شدند به همین بهانه جریمه و خسارت هایی گاه به اندازه کل مبلغ تور دریافت می کنند. و این در حالی است که در ایران سرپیچی از دستور ممنوعیت تور به سوی ترکیه تخلف محسوب می شود و شرکت ها حق ندارند در چنین شرایطی از مردم جریمه بگیرند.
گزارش همکارم کیان معنوی رو شنیدید. اما در ادامه به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می کنیم که در مورد مسائل ترکیه اظهار نظر کردن.
ملت ترکیه هم مثل ملت ایران روز خوش دیگه نخواهند دید. روزشون دیگه تاریک شد. کشورشون میره به سوی یک جنگ داخلی.
شنیدم بعضی از دوستان اصلا نظر میکردن که اسلام خوبه، بعد ایراد داره یا نداره. اما به اعتقاد من میگم که همه ادیان، مشکل ما همه ادیان هست، نه فقط اسلام. اگه میبینی توی جامعه مثل آمریکا مردمش آزادن، پیشرفت میکنن، بخاطر اینکه یک جامعه سکولاره. اگه هم آمریکا هم دست مذهبی ها بیفته، بابا کنید از عربستان و از ایران هم بتر میشه.
آیا شما مسلمانان بازمانده شده از برفتن به حج میدانستید که این ساختمان اوقاف در خیابان آزادی نبش رودکی شمالی متعلق به آقای ثابت پاسال بوده است که توسط روحانیون غصب گردید؟ و از طرفی میدانستید که این درآمدهای سنگین اوقاف به منظور عملیات حج مستقیم به حساب بیت رهبری واریز می‌گردد؟ پس اگر به زبان اسلامی بخواهیم بیان کنیم، این حج بر شما حرام است، زیرا ملک قصبی است، صاحب آن بهایی بوده است و درآمد آن به جایی که نباید برود می‌رود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آمریکا کنوانسیون ملی حزب دموکرات روز دوشنبه در میان جنجال‌های ناشی از استعفای دبیر حزب بر سر انتشار ایمیل‌هایی که او را به جانبداری از کاندیدای پیشروی حزب در انتخابات مقدماتی مطرح کرده آغاز شد. از طرفی مدیر کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون بر احتمال توطئه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جانبداری از دونالد ترامپ تاکید می‌کند. گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را می‌شنویم.
نخستین روز کنوانسیون ملی دموکرات‌ها در شهر فیلادلفیا با جنجال انتشار هزاران ایمیل ویکی‌لیکس در متهم ساختن خانم دبی واسرمن شولتز، دبیر حزب دموکرات، به جانبداری از هیلری کلینتون در رقابت‌های انتخابات مقدماتی با برنی ساندرز و احتمال دخالت دولت روسیه در این ماجرا همراه شده است. کروش صبحانی، عضو ایرانی تبار حزب دموکرات در ایالت مریلند، در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
دبیر حزب دموکرات طبیعتاً باید بی‌طرف می‌بودند در رابطه با اینکه کی نماینده منتخب حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود. ولی بر طبق گفته آقای رابیمو که دبیر کمپین خانم هیلاری کلینتون هستند، کسانی که در واقع به یک صورتی به کمپین آقای ترامپ کمک میکنن و دلیلش هم این بوده که اطلاعاتی رو که از حزب دموکرات آمریکا گرفتن اینا رو پخش کردن که این قدرت و سرعت حرکت خانم کلینتون یه مقدار متوقف بشه، کنتر بشه و اینکه اینا یه مقدار تمرکزشون رو از دست بدن. یعنی از نظر وقت و زمان فوق‌العاده به ضرر هم دموکراتیک پارتی است و همین که به ضرر خانم کلینتون است. ولی فکر نمی کنم اون ضربه و لطمه به اون شدتی باشه که منجر به این بشه که یک کسی به خاطر این قضیه انتخابات رو از دست بده.
ولی شایان سمیعی، کارشناس امور آمریکا، میگوید که جنجال ایمیل های منتشر شده امری غیر متعارف است و در همان حال دخالت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به جانبداری از دونالد ترامپ هم صرفاً یک گمانه‌زنی و تبلیغات انتخاباتی به شمار می رود.
کاری که توسط خانم دبی واسرمن شولتز انجام شده یا کارکنانی که زیر دست ایشون کار میکردن در حزب دموکرات غیر متعارف بوده، چون این ایمیل ها نشون داده که از یک کاندیدای به خصوص حمایت میکردن یا حتی روش هایی رو داشتن آزمایش میکردن یا در موردش صحبت میکردن که بتونن یک کاندیدای رقیب رو زودتر از گردونه خارج بکنن. اما در مورد اینکه آقای پوتین یا کلن روسیه میتونه نقشی در این داشته باشه، یه مقداری خارج از واقعیت به نظر میرسه. البته هیئت انتخاباتی خانم کلینتون به خاطر اینکه این یک نکته منفی هست، علل خصوص که در روز اول کنوانسیون حزب دموکرات هم این مسئله اتفاق افتاده و برای اینکه هرچه زودتر بتونن گفتمان رو از اختلاف درون حزبی بردارن و این رو برگردونن به تفاوت‌های بین خانم کلینتون و آقای ترامپ، هیئت انتخاباتی خانم کلینتون یک ترفند زیبای سیاسی رو ازش استفاده کردن و اون همین بوده که چون در هفته‌های گذشته آقای ترامپ نسبت به آقای پوتین با گفتار تند صحبت نکرده و برعکس گفته که از شخصیت ایشون خوشم میاد و آقای پوتین هم با اظهار رضایتی نسبت به آقای ترامپ صحبت کرده، آمدن سعی کردن که این علاقمندی های این دو طرف رو به هم بچسبونن و بگن خب پس لابد یک ارتباطی بین این علاقمندی ها و اینکه این هک شدن سیستم های ایمیل حزب دموکرات از طرف روسیه بوده، یک ارتباطی پشت صحنه وجود داشته. به نظر من تعیین کردن این ارتباط یک مقداری سخت هست، ولی خب از طرف حزب دموکرات برای اینکه بتونن گفتمان رو عوض بکنن و روند گفتگو رو از مشکلات درون حزبی بردارن و بخوان گناه رو به گردن جای دیگری بندازن، بسیار کار متعارف.
روزنامه نیویورک تایمز هم میگوید که پرسشی غیرعادی ذهن کارشناسان سایبری را در مورد دخالت متخصصان سایبری روسیه به خود مشغول کرده و رهبران حزب دموکرات در فیلادلفیا میپرسند که آیا ولادیمیر پوتین میکوشد تا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخالت کند. نیویورک تایمز با این حال اضافه میکند که انتشار حدود 20,000 ایمیل دزدیده شده از سرور کمیته ملی حزب دموکرات بر احتمال دخالت آژانس‌های جاسوسی روسیه در مختل کردن کمپین انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا دامن زده است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
فقط 30 ثانیه تا پایان این بخش خبری فرصت داریم و من فرصت دارم تا یک بار شماره پیامکگیر رادیو فردا را اعلام کنم. 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860 شماره پیامکگیر رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.